اللهم صل على خاتم انبيائك ورسلك وامينك على وحيك وصل على وصيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقه فاطمه الزهراء صلواتك عليها وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي صلى على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجددا خودم رو و همه حاضرین و کسانی که عرائزم به اونها میرسد رو سفارش میکنم به رعایت واجبات و ترک محرمات. در توضیح این جمله باز اکتفا میکنم به جمله ای که در قنوت نماز عید خوندیم. اللهم انی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. خدایا از تو میخوام بهترین درخواستی رو که انسانهای صالح اهل بیت علیهم السلام از تو تقاضا کردن، از تو ما میخوان به ما هم عطا بکنی. اونها چه گفتن؟ دو تا عمل درشته که اونها تقاضاشون بوده و توصیه هم کردن، به خصوص در شب قدر. یکی مذاکره علمه، یعنی معرفت به خدای متعال. علم در اینجا منظور علم به خالقه، یعنی خداشناسی. و اگر تو مخلوق هم انسان تلاش علمی میکنه، با عنایت به مخلوقیت او بهش توجه بکنه. اگر نگاه به یه برگ گل میکنه، خالق رو در او ببینه. اگر نگاه به یک حیوان میکنه، به یک انسان میکنه، به یه قطره آب میکنه، اون رو ملاحظه کنه، ایمان به خدا رو در وجود خودش تقویت بکنه. این بهترین چیزی است که سرمایه است که میتوانیم از خدا تقاضا بکنیم. و راهش هم عمدش تفکره. منظور از تفکر تردد روی ادله خداشناسی است. اول دلیلای خداشناسی رو ملاحظه بکنیم، دو تا سه تا دلیل. بعد از که یک بار دیدیم، این یک بار کافی نیست، بار اولو بهش تعلم میگن، یعنی یاد گرفتیم. اما اگه تکرار کردیم، تکرارش میشه تردد، و تردد روی دلیل نامش تفکره. تفکر و تردد میتونه زمینه رو برای حضور یقین تو دل ما ایجاد بکنه. منتها دو تا مقدمه دیگه هم داره که خیلی البته سخته. تفکر آیات 190 تا 194 آل عمرانه، و اما دو چیز دیگر، یکی تحزب، یعنی همه باید عملمون رفتارمون صالح باشه تا نور خدا بتونه تو وجودمون حضور پیدا بکنه. در آخر سوره حجر آیه 99 فرماد وعبد ربک حتی یعتیک الیقین. بندگی خدا رو بکنی، یقین میاد تو وجودت. نمی فرماد حتی تحصل الیقین. یقین رو شما به دست نمیارید، زمین رو شما حاصل خیز میکنید، اما باران با شما نی، باران از آسمان باید بیاد. زمینه وجود ما هم با عمل صالح اگر آماده شد، اقتضاء حضور یقین تو وجود انسان هست. و سومین مقدمه ای که برای حضور یقین باید تقاضا بکنیم و داشته باشیم توسل، همین توسلی که مرتب در شبهای احیا و خود شبهای قدر هم به قرآن کریم داشتیم و هم به اهل بیت علیهم السلام. آیه 35 سوره مائده میگه باید توسل بگیرید، وسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. وسیله گرفتن در خانه خدا نه به معنای نیاز پروردگاره، اون نیاز به وسیله نداره، چنانچه خود اهل بیت علیهم السلام نیاز به وسیله نداشتند. نیاز به وسیله به خاطر دوری ماست، ما نیاز داریم واسطه و شفیع ببریم در خانه خدا، اونم بهترین شفیعانی که در خانه خدا آبرو دارن، به اونها بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. وسیله رو ما نیاز داریم، خوشی تو نورانیتش ضعفی نداره، ما نمیتونیم مستقیم نگاه بکنیم، نیاز به یه واسطه داریم. و وسیله بهترینش خود اهل بیت علیه السلام هستن که فرمودن وسیله ما ایم. خدایا تو رو قسم میدهیم به این مقربان درگاهت و به قرآن کریمت، حوائج همه مؤمنین و مؤمنات و هر چه دعا کردن در این ماه مبارک رمضان گذشته، خدایا همه رو به هدف اجابت برسان. دومین چیزی که بهترین درخواست انسانهای صالحه بعد از معرفت خدا فرمودن عافیت، طلب عافیت. و برادران و خواهران، ما دو نوع عافیت داریم، یه عافیت جسمی داریم که تا میگیم عافیت همه فکران میره به سمت عافیت جسمی و همینجا دعا میکنیم برای شفای همه بیماران، به خصوص کسانی که بیماری ناعلاج دارن. خدایا به آبروی آبرومندان درگاهت همه اونها رو شفای کامل عطا فرما. و یک عافیت هم داریم، عافیت روحی. عافیت روحی همان چیزی است که تو زیارت جامعه کبیره یه اشاره ای امام هادی علیه السلام کردن. عافیت روحی چیه؟ اینه که انسان تو سیر معنوی به جایی برسه که جزء یاران امام زمان علیه السلام باشه. تو زمان ظهور در رکاب آقا باشه. همان آرزوی همه ماها که انشاءالله زمان ظهور رو درک بکنیم و از یارانشون باشیم. این عافیت حقیقی اینه، یعنی کسی که فکر سالم داره، علاوه بر جسم سالم فکر او سالمه، خدا رو خوب شناخته، کسی که رفتار او سالمه، نماز میخونه، روزه میگیره، حجابش رو رعایت میکنه، حقوق دیگران رو ضایع نمیکنه در فضای شهر و جامعه، رعایت میکنه. خب این میشه فکر سالم، میشه عمل سالم. من اشاره بکنم به زیارت جامعه کبیره، ببینید 7-8 تا درخواست تو زیارت جامعه اومده، تو بین اینها بحث عافیت اومده. اما این درخواست های 7-8 گانه تمامش مربوط به زمان ظهوره. و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم، خدا مرا از کسانی قرار بده که پیرو آثار شما هستن، راه شما رو طی میکنن. و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یشرف و یکر فی رجعتکم. من از کسانی قرار بود که در زمان رجعت من هم برگردم. و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم، تو زمان ظهور من هم فرماندهی بخشی از زمین رو داشته باشم. وقتی یه مرتبه میفرماد و یشرف فی عافیتکم، مرا از کسانی قرار بده که تو عافیت شما مشرف شده باشه. این میشه عافیت روحی. دنبالش هم داره و تقر عینه قدم به رؤیتکم، من از کسانی قرار بده که فردای ظهور چشمم به جمال شما اهل بیت علیه السلام روشن بشه. عافیت حقیقی رو اینا دارن. ولی کسی جسم سالمشو داشته باشه اما اهل جهنم باشه، این عافیت نداره، این عاقبتش به شره. امیدوارم همه ماها عافیت جسمی و روحی هر دو رو داشته باشیم. سه نکته رو مختصرا عرض میکنم. یکی تشکر از حضور مردم در روز قدس. حقیقتا این حماسی که همه عزیزان چه در اصفهان و چه در شهرهای دیگر و چه در استانهای دیگر داشتن، وظیفه خود می دانم تشکر بکنم با زبان روزه، با نیت خالص. افراد با بصیرت حضور پیدا کردن و سبب دلگرمی فلسطینیان شدن، مقاومت آنها رو تقویت کردن. همین حضور حماسی شما عزیزان، وظیفه خود میدونم تشکر بکنم از این جهت. و نکته دیگر 12 اردیبهشت که گذشت، روز سالگرد شهادت شهید آیت الله مطهری و روز معلم به همین مناسبته، این روز رو هم تبریک عرض میکنم به معلمین و مربیان عزیز که در واقع هم آموزش فرزندان و هم پرورش روحی اونها به عهده این معلمینه. من خدمت رهبر معظم بودم، این رو خدمتتون بگم. اساتید و بعضی رؤسای دانشگاه ها اومده بودن خدمت ایشون، با دستشون رهبر انقلاب گذاشتن رو شانه خودشون و فرمودن مسئولیت شما تو خروجی دانشگاه ها این است که هم متخصص و هم متعهد، هر دو رو باید دقت بکنید و این مسئولیت بر گردن شماست. این رو گذاشتن گردنشون و این نکته ایست که معلمین گرامی در این حالی که باید خیلی شکر خدا رو به جا بیارن که در جایگاهی هستن که میتوانن اثرگذار باشن برای تربیت فرزندان، بتونن این فرزندان رو ضمن این که آموزش به اونها میدن در کنارش اونها رو با خدا آشنا بکنن، با نماز آشنا بکنن، با عبادت ها آشنا بکنن، با نماز جماعت و جمعه آشنا بکنن، ترک گناه رو تعلیم آنها بدن و خواهران رو با حجاب آنها رو آشنا بکنن، استدلال بکنن، رشد معنوی آنها رو توضیح بدن که در چیه. این وظیفه سنگینی است که وظیفه همه است. البته یک افتخاری است و موفقیتی است برای معلمین و فرهنگیان عزیز که بتوانن بچه های این مرز و بوم رو با دین و اصول اون آشنا بکنن. و اما آخرین نکته ای که دارم راجع به بحث قدس هست. رهبر معظم انقلاب فرمایشی داشتن، من یکی دو نکته صحبت ایشون رو اشاره بکنم. که مقاومت رو فرمودن، مقاومت فلسطینیان تا الان جواب داده و آینده ای رو به نفع فلسطینیان در گسترش مقاومت به همه سرزمین های فلسطین داره رقم میزنه. نکته مهمی که در اینجا اشاره فرمودن، عقب نشینی های مکرر اسرائیل در حملات چند سال اخیرشه که اینها سبب میشه که اون کشورهایی که در فکر سازش با رژیم قاصب اسرائیل هستن، اونها به فکر تجدید نظر بیفتن. تنها با مقاومت فرمودن مسئله فلسطین حل میشه و حضور مردم در روز قدس موجب قوت و نیرو گرفتن فلسطینیان و افزایش استقامت آنها و در نتیجه به اون نتیجه مطلوب رسیدن نزدیک شدنه که امیدواریم هر چه زودتر به نتایج نزدیک بشین. فرمودن تا رژیم قاصب مسلط بر قدسه، همه روزهای سال باید روز قدس باشه و همه روزها باید توجه به اون روز داشته باشه. عملیات فداکارانه جوانان در فلسطین سبب شده که یک سپر دفاعی برای فلسطینیان ایجاد شده و آینده متفاوت با گذشته وجود داره. سه تا تفاوت رو ایشون ذکر کردن. یک، اراده مقاومتی که میبینید عمومیت پیدا کرده بین همه فلسطینیان، این جای ارتش شکست ناپذیر رژیم قاصب رو گرفته. دوم، تهاجمی که رژیم قاصب در گذشته داشت امروزه تبدیل به دفع شده و دفاع شده و ملاحظه میکنید عملیاتی که در مرکز رژیم قاصب اسرائیل توسط جوانان فلسطینی انجام گرفت. و سوم، فرمودن شکست های پیاپی خود رژیم قاصب و حامی او آمریکای جنایتکار که در این سالها ملاحظه کردیم شکست او تو افغانستان، شکست آمریکا در فشار حداکثری به ایران، فشار آمریکا در برابر قدرت‌های آسیایی، شکست آمریکا در مراقبت از مباحث اقتصادی جهان، شکست آمریکا در مدیریت داخلی خود کشور خودش و شکاف عمیقی که در حاکمیت آمریکا ملاحظه می‌کنیم و از طرفی حرکت‌های جهادی که حتی در اون دو کشوری که رابطه برقرار کردن با رژیم قاصب می‌بینید راهپیمایی‌های رو در بحرین، در اردن، جاهای دیگه ملاحظه می‌کنیم، در روز قدس مردم حرکت میکنن و اینا یک قرائنی است که نشان میده اون افول و زوالی که رهبر معظم فرمودن تا 25 سال دیگه انشاءالله برای رژیم قاصب شاهد خواهیم بود، انشاءالله اون افول نزدیک خواهد بود و امیدواریم روزی رو ببینیم و انشاءالله روزی خواهد آمد که نه تنها رژیم قاصب از صفحه جغرافیای جهان خارج بشه، بلکه از فکر انسان‌ها هم دیگه خارج بشه و محو بشه. رژیم قاصد اسرائیل یه زمانی توهم داشت، یک خواب آشفته‌ای دیده بود که از بح تا نهر رو بخواد مسلط بر او بشه. امروزه نتیجه مقاومت و پیروزی‌های پی در پی چه برای حزب الله لبنان تو اون جنگ 33 روزه و چه برای حماس تو اون جنگ 22 روزه یا جنگ دیگری که 45-6 روز طول کشید و جنگ دیگری که باز 2-3 روز طول کشید، اینها سبب شده یک آینده متفاوتی رو داره ایجاد میکنه. قبلا جوانهای فلسطینی با سنگ و قلاب جلوی رژیم قاصد می ایستادن و سربازان اسرائیلی رو به عقب می روندن. امروز اون سنگ ها تبدیل به موشک های نقطه زن شده و رعب و وحشتی که وعده الهی است در قرآن، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، این رعب و وحشت آنچنان در دل اسرائیلی ها افتاده که می گویند ما آرامش در اونجا نداریم. و یه پیامی است برای کسانی که اون دو دولت عربی که رابطه رو بر ارتباط با رژیم قاصد برقرار کردن، بدانن این رابطه به نفع اونها نخواهد بود و مقاومت فلسطینیان و همه مسلمان ها روزی رو رقم خواهد زد که همه اونها رو پشیمان خواهد کرد. امیدوارم زمان ظهور رو که در این نمازها وقتی استماع میکنیم، آرزوی ما اون آرزوی ظهور است که یک نمازی رو در خدمت مولایمون اقامه کنیم. و دعایی که میکنم برای عزیزانی که حضور پیدا کردید در این روز همینه. پروردگارا همه این عزیزانی که حضور پیدا میکنند در این مراسمات عمومی، اونها رو موفق به اقامه نماز پشت سر مولایمون حضرت بقیت الله ارواح و نافدا در زمان ظهور بگردان. رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران و محافظت بفرما. بر عزت اسلام و مسلمین و انقلاب اسلامی ما بیفزا. دشمنان رو بیش از گذشته ذلیل و نابودشون بگردان. پروردگارا خیر دنیا و آخرت ما را مقدر فرما. اون چه در شبهای قدر به اولیاءت و به صالحینت عطا کردی به همه ما عطا فرما. پروردگارا باران رحمتت رو هم به اندازه کفاف بر سرزمین های ما نازل بگردان. اموات و شهدا و امام امت رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان و عاقبت عمر ما رو به خیر ختم فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.